اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بیان مقتضای قاعده اولیه در تعارض خبرین بنابر مسلک سببیت، مبنای سببیت، با توجه به معانی سگانه‌ای که برای سببیت بود یا مبانی سگانه‌ای که برای سببیت بود، ابتدا بنابر مبنای اول سببیت که در کلمات مرحوم شیخ اومده که ازش تعبیر به مصلحت سلوکیه می شود، حکم بیان شده که مقتضای قاعده تساقط هست، لت تغییر. رسیده بودیم به دو معنای دیگه سببیت، دو مبنای دیگه سببیت که سببیت اشاعره علی مبنای اشاعره و سببیت معتزله باشه. در این قسمت در بد و امر احتمالاتی که چون مبنای سببیت بنابر این دو احتمال، احتمال دوم و احتمال سوم، اینه که مجرد قیام اماره موجب حدوث مصلحت و یا مفسده در متعلق حدوث مصلحت و مفسده میشه، به طوری که حکم واقعی بر اساس همین مصلحتی که بر طبق به خاطر قیام اماره پیدا شده بر طبق این جعل میشه. حالا یا از قبل نبود طبعاً لحدود قیام اماره حادث میشود که مبنای اشعری بود، یا اگر از قبل هم حکم بود به واسطه قیام اماره به حدوث مصلحت تغییر میکنه بر طبق همین معدای بر طبق همین معدای اماره حکم واقعی ثابت می شود بر طبق این. اون مقدار مشترک اینه که یه مصلحتی با قیام اماره پیدا می شود که بر اساس اون مصلحت حکم واقعی تعیین می شود، حکم واقعی بر اساس اون تعیین می شود. این مقدار مشترک بین مشترک بین این دو مبنا و مفروض در همه حالات اینه. منتها همین امر مشترک در او سه تا احتمال در بد و امر داده میشه. احتمال اول این بود که حدوث اماره موجب قیام اماره موجب حدوث مصلحت در متعلق حکم باشه که عمل خارجی مکلف باشه. این یک احتمال بود. احتمال دوم این بود که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در التزام مکلف به معدای اماره باشد. التزام مکلف، اگه معدای اماره وجوب هست التزام به وجوب، اگه معدای اماره حرمت هست التزام به حرمت، که در حقیقت مصلحت در عمل جوانهی و عمل قلبی مکلف پیدا میشه. این احتمال دوم. احتمال سوم هم اینه که مصلحت در فعل شارع و فعل مولا پیدا بشه، اون فعلی که از ناحیه مولا صادر، از مولا صادر میشه، جعل تکلیف هست، ایجابن او تحریمن. احتمال سوم اینه که قیام اماره موجب این میشود که ایجاب مولا مصلحت پیدا بکنه، مصلحت در جعل وجوب بشود یا مصلحت در جعل حرمت بشه. خب سببیت علی مذهب اشعری و معتزلی را باید بر اساس این ستا احتمال حساب بکنیم که ببینیم آیا مقتضای قاعده تخییر می شود من باب تزاحم مقتضیان یا از باب یا مقتضای قاعده تساقط هست. همونطور که دیروز اشاره شد در میان این احتمالات سگانه، اونی که ظاهر از کلمات اونها هست همون احتمال اول هست که قیام مصلحت، قیام اماره موجب حدوث مصلحت در متعلق تکلیف یعنی در عمل جواری هست. روی حساب عمده بحث در این قسمت هست و در این روی این احتمال آیا مسلک سببیت اقتضا میکن مقتضای مسلک سببیت آیا تساقط خبرین و امارتین هست یا مقتضای سببیت تزاحم و تخییر هست؟ در این قسمت بیان شد که یک جواب جامع و اجمالی و خلاصه هست در اینجا که در کلام مرحوم آقای تبریزی به اون بل پرداخته شده. به اون عبارت از اینه که بله با توجه به این که در امارات غیر از دلالت مطابقی دلالت التزامی هم وجود دارد، دلالت التزامی هم وجود دارد، ولو ما مسلک سببیت را هم قائل بشویم، ولی در اینجا اینطور نیست که مورد از موارد تزاحم مقتضیین بشود. چرا؟ به خاطر اینکه خبر زراره‌ای که دال بر وجوب صلات جمعه میکنه مدلول التزامی دارد که نفی معدای خبر محمد ابن مسلم هست. از اون طرف خبر محمد ابن مسلم دال بر وجوب ظهر یا دال بر حرمت نماز جمعه اون مدلول التزامی داره که نفی میکنه مدلول مطابقی خبر زراره را. خبر زراره اگر به تنهایی بود دل قائم بر وجوب صلات جمعه می شد موجب حدوث مصلحت می شد، ولی الان که در این خبر زراره مقتضای قیام خبر زراره حدوث مصلحت در نماز جمعه است، ولی از اون طرف مدلول التزامی خبر محمد ابن مسلم نفی وجوب هست. نفی وجوب یعنی نفی مصلحت ملزمه در این طرف. روی این حساب بر اساس مسلک سببیت دو تا مقتضی برای حکم تمام نمیشه تا نوبت به تزاحم و حل این تزاحم برسه که یکی از دو طرف را بر دیگری ترجیح بده. این بیان اجمالی نسبت به همه صور و حالات متصور در تعارض الخبر در حقیقت جواب میده از قول به تغییر و اشکال به قول تغییر علی مسلک سببیت میکنه. ولی در کلام مرحوم آقای خویی این موارد تعارض و صور تعارض تفصیل داده شد، باز شد، در هر موردی به ملاحظه خصوصیت اون مورد اشاره شده که در اینجا در این مورد مقتضای قاعده همچنان تساقط هست، نه اینکه در اینجا مورد از موارد تزاحم مقتضیین باشه. با این تعبیر که ایشون فرمود تعارض الخبرین یا از باب تناقض هست که احد الخبرین یدل علی وجوب شیء و الاخر یدل علی عدم وجوب، یکی وجوب یکی عدم وجوب. یا از باب تضاد هست که احد الخبرین یدل علی وجوب شیء و الاخر یدل علی حرمت شیء، این یکی از موارد تضاد اینه. مورد دیگه تضاد اینه که حکمها هر دو حکم وجوبی هست، ولی حکم وجوبی در دو تا حکم وجوبی در دو فعلی قرار داده شده که لیس لهما صالح، مثل این که احدهما یدل علی وجوب حرکت و الاخر یدل علی وجوب سکون، به فرضم اینه که لا صالح بینهما. قسم سوم، حالت سوم از این تضاد، جایی است که احدهما یدل، مورد از موارد ضده نیست که لهما صالح، ولی مکلف در چون تضاد بین اینها وجود داره، مکلف جمع بین هر دو متعلق نمیتواند داشته باشه. مثل این که احدهما یدل علی وجوب القیام و الاخر یدل علی وجوب الجلوس، که بینهما ثالث که استجا باشه، ولی بالاخره مکلف جمع بین قیام و جلوس در زمان واحد که نمیتونه داشته باشه. ایشون فرمود در هیچ یک از این صور تعارض، چه اون حالت صورت اول که تناقض بود، چه این سه صورت اخیر که تضاد بود، در هیچ یک از این سه صورت تضاهم المقتضیین و تغییر جا نداره، ولو رو مسلک سببیت، بلکه حکم در همه این موارد تساقط هست. نسبت به مورد صورت اول که از باب تناقض باشه، فرمودن که اینجا در صورتی که از باب تناقض باشه، این صورت را فرموده واضح هست که مورد از موارد تضاهم نیست. همین جایی که احدهما یدل علی وجوب شیء و الاخر یدل علی عدم وجوب شیء، اینجا از باب تضاهم نیست، خروجش از باب تضاهم المقتضی معلوم هست، چون تضاهم فرمودن در جایی هست که جعل هر دو تکلیف در مقام ثبوت ممکن باشه، ولی مکلف در مقام امتثال عاجز از امتثال و رعایت کل تکلیفین باشه. در مقام ثبوت امکان جعل باشه، مکلف نتواند هر دو را امتثال بکنه. ملاک تضاهم اینه. ولی در جایی که ما دو تا خبر اینجوری داریم که احد ما یدل علی وجوب الف و آخر یدل علی عدم وجوب الف، اینجا این جعل دو تکلیف به حسب مقام ثبوت محذور داره. به حسب مقام ثبوت معنا نداره که هم وجوب جعل شده باشه و هم حکم به عدم وجوب شده باشه. این جعل دو تکلیف به حسب مقام ثبوت مشکل داره. وقتی باقت نزد مقام ثبوت مشکل داشت، دیگه اینجا نوبت به تضاهم نمیرسه. اینجا به حسب مقام ثبوت این دوتا معن نمیتوانن جعل بشه. ولو ما مسلک سببیت رو قائل بشیم که حدوث قیام اماره موجب حدوث مصلحت میشود، اینجا پیاده شدنی نیست وجود المقتضیین. چرا؟ چون اماره اول میگفت که الف واجب هست، یعنی مقتضای او این بود که مصلحت ملزمه در این وجود داره، ولی اماره دوم که میگوید واجب نیست، این دلالت مطابقیش عدم الوجوبه، ولی دلالت التزامی دلالت او به تبع عدم وجود مصلحت ملزمه است. پس دلیل اول اقتضا میکنه حدوث مصلحت ملزمه را، دلیل دوم اقتضا میکنه زوال مصلحت ملزمه و عدم زوال عدم وجود مصلحت ملزمه. خب بین این دوتا که جمع نشد که با این دو خبر دو مقتضی حاصل نمیشه که، بلکه مقتضی واحد در بین هم نفی شده هم اثبات شده دیگه، معنا نداره که اینجا ما قواعد تزاحم را پیاده بکنیم. تزاحم مال جایی است که دو تا مقتضی، دو تا تکلیفی حد نفسی وجود داشته باشه. این مورد پس واضح هست که در اینجا صحبت تزاحم پیش نمی آید، در جایی که متعارضه نحو وجه تعارضش از باب تناقض دو تا مفاد اینها باشه. فرموده که از اینجا بله از همینجا استفاده میشه در این قسمت در کلام مرحوم آخوند اینجا اومده که این که ما در کلام مرحوم آخوند خوندیم که مرحوم آخوند فرموده بود که اگر عهد و خبر دال بر وجوب باشد حکم الزامی را دلالت بکنه و الاخر حکم ترخیصی را دلالت بکنه، حکم غیر الزامی را دلالت بکنه، اینجا در این مورد از لا اختزا که نمیتواند مزاحم با اختزا بشود، لا اختزا نمیتواند مزاحم با اختزا بشه، لا تزاحم بین لا اختزا و مافی الاختزا، این فرمایش مرحوم آخوند که فرموده در جایی که عهد الخبرین دال بر حکم الزامی باشه و الاخر غیر الزامی باشه، اینجا از مواردی است که این قاعده لا اختزا لا یزاحم المافی الاختزا، این قاعده اینجا پیاده میشه و طبعا ما به حکم الزامی باید اخذ میکنیم. اشکالی مرحوم های خوبی به مرحوم آخوند دارن که اینجا این حرف قابل پیاده شدن نیست. بله به حسب کبرای کلی ما قبول داریم که اگر ما با دو موردی با دو امری برخورد بکنیم که در عهد الامرین اختزای نسبت به امری نسبت به شیئی هست و امر آخر لا اختزای نسبت به اون شیئه، اینا با هم دیگه تزاحم نمی کنن. در اون موارد ما به اون مقتضی عقص میکنیم، به اختزای مقتضی عقص میکنیم و لا اختزا اعتنائی نمی کنیم در ترتیب اثر. قاعده کلی درسته، روی حساب به این قاعده کلی در موارد دیگه هم عقص میشه، قبلا هم مثال زده شده بود برای این قاعده کلی به این که از حیل در باب نکاح این باشه کسی برای این که زنی که به عقد موقت شخصی در می آید برای اینکه عده نداشته باشه همون روز بعد بتواند با مرد دوم ازدواج موقت بکنه، یکی از حیله ها اینه که گفته شده به اینکه خب این زید نفر اول عقد موقت می بنده با این زن ولو نزدیکی هم انجام بشه، این عقد اول که درش دخول شده این عقد اول تمام میشه، یا مدتش تمام میشه یا مدتش را میبخشه. عقد اول رو مثلا دو روزه بوده، بعد از نزدیکی این مدت را میبخشه، زن آزاد میشه از عقد اول. ولی بلا فاصله بعد از تمام شدن عقد اول و بخشیدن مدت همون زید میآید این زن را عقد موقت میکنه، ولی در عقد موقت دوم دخول به نزدیکی انجام نمیشه، دخول و نزدیکی انجام نمیشه. مثلا موقع ظهر عقد دوم رو بسته، بعد از یک ساعت بعد از نیم ساعت اون عقد دوم رو هم مدتش رو میبخشه. خب الان با توجه به این که در عقد منقطع و همینطور در عقد دائم در صورتی عده لازم هست که دخول به زن شده باشه، ولی عقدی که لیس فیه دخول عده ندارد. عقد دوم اینجا عقدی که اخیراً بسته شده عقدی است که دخول درش انجام نشده، پس این عقد دوم عده نداره. برای فرار اینجور گفته شده که هیله اینجوری اعمال میشه که خب عقد دوم رو که بسته این عقد عده ندارد، عقد مدتش را که بخشیده، مدت عقد دوم رو که بخشیده، این زن که قبلا تا از صبح تا ظهر در حواله زید بوده، از بعد از این میتواند با امر نزدیکی عقد منقطع بله برقرار بکنه و در حواله امر در بیاید. مشکلی از این جهت نیست. این حیله هست. جوابی که از این حیله داده شده اینه که بله عقد دوم خودش مختزی عده نیست، چون عقدی است که دخول به زن در این عقد دوم نشده، ولی عقد اولی که فی دخول درش انجام شده اون عقد اول اختزای عده را داره. عقد دوم که لا اختزای نسبت به عده است نمیتواند جلوی اختزای عقد اول للعده را بگیره. روی این حساب عملا در این موارد چون عقد اول امروز صبح تا ظهر انجام شده و درش دخول و نزدیکی هم انجام شده، باید زن از زید که مرد اول بود عده نگه بداره. بعد از انقضای عده که حیضتین باشه یا 45 روز باشه، بعد از اون میتواند با مرد دوم ازدواج بکنه. مرحوم آقای خویی اینجا فرموده که ما این قاعده کلی کبرا را قبول داریم که اگر در یه موردی امرینی باشد که احد و ما فیه الاختزا و الاخر لا اختزا هست، معلومه که اونجا لا اختزا در مقابل مختزی نمیتواند مزاحمت بکنه، بلکه یؤخذ بالمختزی و یقدم ما هو المختزی ما فیه الاختزا یقدم، چون لا اختزا صلاحیت مزاحمت را نداره. ولی این قاعده‌ای که من حیث الکبرا تمامه در محل بس که تعارض الخبرین باشه اینجا تطبیق نمیشه، عمدن در این مورد تطبیق نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه اینجا شما شیء واحد را به ملاحظه شیء واحد میخواهید بگید که هم این اختزا داشته باشه هم اختزا نداشته باشه. اختزا شیء واحد نسبت به یه مورد هم اختزا داشته باشه هم اختزا در مورد واحد هم اختزا وجود داشته باشه هم لا اختزا وجود داشته باشه، این معنا نداره. تا چون ممکن نیست ثبوتاً این اختزا و لا اختزا در مورد واحد وجود داشته باشه، دیگه طبعاً نوبت به تزاحم و تقدیم آیا یکی از اینا در مقابل دیگری در می آید ما به کدوم یک از اینا عقد بکنیم، نوبت به این مراحل نمی رسه. قاعده لا اختزا لا یزاحم المقتضی قاعده تمامه، ولی این قاعده ربطی به محل بحث نداره. در محل بحث خبری که دال بر الزام هست، در خبر دال بر الزام اینجا فی حد نفسی این میگه که در حقیقت این میگه این موجب حدوث مصلحت میشه، طرف آخر این مصلحت را نفی میکنه، طرف آخر وجود مصلحت در این را نفی میکنه. حالا این کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اینه که اون قاعده را فرموده ما قبول داریم، ولی این قاعده بر مقام تطبیق نمیشه. چرا بر مقام تطبیق نمیشه؟ بیان ایشون اینه. حالا در این بیان البته جای مناقشه و اشکال هست. ممکن کسی بگه که اینجا هم ما دو شی داریم که یکی میخواهد اختزا داشته باشه دیگری لا اختزا هست. باید اشکال صغروی را از جهت دیگری به بیان دیگری به مرحوم آخون اشکال کرد که این در جایی است که احد بله اون طرف آخر لا اختزا باشد، لا اختزا باشد، یک طرف مختزی باشد طرف دیگه لا اختزا باشد، ولی در تعارض الخبرین در موردی که احدهما یدل علی الوجوب و الاخر یدل علی عدم الوجوب، یکی از اینها اختزا هست، دیگری اختزای این را نفی میکنه، اختزای همون اولی را نفی میکنه. اختزای نفی اختزای اوله، نه اینکه فقط در حد لا اختزا باشد. حالا این قسمت که حالا در این به عنوان جمله معترضه وسط این بیان حکم صور ذکر شده در کلام مرحوم آقای خویی، اون قاعده فرموده مورد قبوله ولی ما نحنوفی صغرای این قاعده نیست، با این توجیه اشکال به مرحوم آقای خویی اینه که بله اون قاعده تمامه، ما نحنوفی هم صغرای اون قاعده نیست، ولی شما از این را باید تقریب میکردید که در ما نحنوفی یکی از اینها اختزای امری داره، دیگری جلوی اختزای او رو میگیره، نفی اختزای او میکنه. وجود الاختزا با نفی اختزای شیء واحد با همدیگر سازگاری نداره. حالا این که مربوط به جایی بود که نحوه تعارض و کیفیت تعارض به تناقض در معدا باشه، این صورت اول بود. صور بعدی مربوط به جایی است که تعارض به تضاد بین معدای خبرین باشه. از این صور تضاد، صورت اول تضاد جایی است که احدهما یدل علی الوجوب و الاخر یدل علی الحرمه. ایشون اینجا فرمود در این مورد هم تضاهم معنا ندارد، مورد از موارد تضاهم نیست بلکه مورد از موارد تعارض و حکم درش تساقط هست. چرا؟ به جهت این که در قسمت وجوب معلوم هست که مفاد وجوب و حقیقت وجوب طلب فعل هست، در قسمت حرمت معنای حرمت را شما حرمت را به چه معنا میگیرید؟ معنای حرمت پیش شما چیه؟ یا معنای حرمت عبارت هست از زجر و منع از فعل، مفاد نهی مادتن و هیئتن را زجر میگیرید که این زجر به خاطر وجود مفسده ملزمه ناشی میشود از مفسده ملزمه در عمل، یا اینکه مفاد نهی مادتن و هیئتن طلب و ترک، ترک مطلوب هست به خاطر مصلحت در خود ترک. هر کدوم از این دو شق را که حساب بکنیم باز حکم این تعارض تخییر من باب تضاهم نمیشه. اگر مفاد نهی را زجر بگیریم به خاطر اینکه مفسده ملزمه در فعل وجود دارد که مولا برای فرار دادن مکلف از اون مفسده زجر میکنه مکلف را از انجام دادن عمل، اینجا داخل در باب تضاهم نیست، داخل در باب تعارض هست. چون قیام اماره اول خبر اول بر وجوب اختزا میکنه مصلحت در این را، از اون طرف قیام خبر ثانی و اماره ثانی بر حرمت اختزا میکنه مفسده در این شی را. خب اینجا با توجه به اینکه مورد واحد هست، شیء واحد، فعل الف یک فعله، خبر اول دلالت بر وجود مصلحت ملزمه میکنه، خبر دوم موجب حدوث به مسلک سببیت، موجب حدوث مفسده ملزمه میشه. آیا ممکن است که شیء واحد به اون که وجود واحد داره هم مفسده ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه؟ این معنا ممکن نیست، چون به لحاظ عالم ملاکات مفسده و ملزمه اجتماع متضادین پیش می آید که لا شبهت فی استحالتی. طبعا در اینجا معنا نداره که ما بگیم که اینجا از موارد تضاهم هست، چون تضاهم در جایی است که جعل این دو تکلیف فی حد نفسی ممکن باشه، مکلف فقط عید مکلف فقط اشکال از نایه عید مکلف هست، جعل در مقام ثبوت مشکل نداره، ولی اینجا با توجه به اینکه سر از اجتماع المصلحت و المفسده در می آورد، جعل حکمن فی نفسهی ممکن نیست تا نوبت به مقام امتثال و تضاهم و اینها برسه. این در صورتی بود که مقصود مراد از نهی و معنای نهی زجری باشد که ناشی از مفسده است. اگر نهی را به معنای طلب و ترک بگیریم که مبنای قدمای ما باشه در میان قدمای از علمای ما، نهی معنا شده به طلب و ترک. اگر نهی به این معنا هم باشد، باز اینجا مورد از موارد تضاهم نمیشه، چون در اینجا در همین بله مثالی که خبر زراره دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه، از ناحیه وجوب، از ناحیه خبر زراره باید مصلحت در فعل نماز جمعه حادث بشود. از طرفی خبر محمد مسلم که یدل علی حرمت، حرمت به معنای طلب ترکه، اون میگه که مصلحت در ترک صلات جمعه هست نه در فعل صلات جمعه. نتیجه جمع بین این دو این میشه که بله هم در فعل و هم در ترک در هر دو مصلحت باشه. آیا ممکن هست که در بله فعل واحد هم جهت وجودش مصلحت داشته باشه هم جهت ترکش مصلحت داشته باشه؟ فرمودن ولو ثبوتن این محذوری نداره. ممکن هست که هم جهت فعل مصلحت داشته باشه هم جهت ترک، ولی تکلیف اینجا دو تکلیف معنا نداره. جعل تکلیفین متعلقین به فعل و ترک مصلحت داره معنا نداره. چرا؟ چون تکلیف در بین یا تکلیف تعیینی هست یا تکلیف تغییری. تکلیف تعیینی به فعل و ترک در کنار هم دیگه که معنا نداره، چون مکلف نمیتونه این رو انجام بده. تکلیف تغییری معنا نداره. تکلیف تغییری بکنه مولا بگه یا فعل رو انجام بده یا ترک را، بر تو واجب هست احد الامرین اما الفعل او ترک، اینم معنا نداره. چرا؟ چون لغوه، به خاطر اینکه مکلف که خالی از فعل و ترک نیست. الان در این صورته که بله حرمت به معنای طلب و ترک گرفته شده و مصلحت هم در ترک میخواهد موجب جعل وجوب بشه. این تکلیف در مورد فعل و ترک معن ممکن نیست. لا تخییر، لا تعینن لعدم امکان الامتصال، لا تخییرن به خاطر لغویت، چون مکلف خالی از فعل و ترک نیست. پس در این مورد جعل دوتا تکلیف فی حد نفسهی محذور داره، ممکن نیست. وقتی جعل تکلیف ممکن نبود، طبعاً نوبت به تضاهم و اعمال قواعد تضاهم من التغییر و ترجیح نمی رسد. این مال بله تضادی که در از باب تصورت اول تضاد که احد و ما یدل علی الحرمه علی الوجوب و الاخر یدل علی الحرمه، با این دوتا تشقیقی که دوتا شقی که در معنای حرمت قرار داده، فرمودن که این صورت دوم تضاد که تضاد متضادین لا ثالث لهما باشد مثل حرکت به سکون، حکم اینم از این مطلب اخیر معلوم میشه. چون در اینجا اگه بخواد اماره اول بگوید حرکت واجبه، این موجب حدوث مصلحت در حرکت میشه. اماره دوم موجب حدوث مصلحت در سکون میشه. در حالی که لا ثالث لهما جعل تکلیف برای حرکت به سکون معن ممکن نیست، لا تعیینن کما هو واضح و لا تخییرن للزوم لغویه، این شق هم بس در اینجا معنا نداره تضاهم. میمونه اون شق صورت سوم از تضاد که احد و ما امر به شیء احد الخبرین مفاد او امر به شیء اول هست بل آخر امر به شیء دوم و لهما هم ثالث هست، مثل امر به قیام در کنار امر به جلوس که حالت سوم هم داره که اون حالت سومش افتجا هست که میتونه این دوتا را ترک بکنه مشغول به فعل ثالث بشود که خوابیدن باش. خب اینجا ایشون فرموده در این مورد در بد و امر قد یتوهم، که اینجا دیگه توهم پیدا میشه، اون صورتهای قبلی را از دست ما گرفتید برای تضاهم، اینجا دیگه تضاهم موجه هست. چجور تضاهم موجه هست؟ به خاطر اینکه اماره قائم بر وجوب قیام اقتضا میکنه مصلحت در قیام را، اماره قائم بر جلوس وجوب جلوس اقتضا میکنه مصلحت در جلوس را. خب اینجا هر دوتا مصلحت داره، مکلف قدرت بر جمع بینهما ندارد. اینجا خصوصیات باب تضاهم وجود داره که هر کدوم از اینها مختزی برای جعل وجوب دارد، ولی مکلف در مقام امتثال نمیتواند یکی از این دو هر دو را انجام بده. اینجا چون یکی از اینها نسبت به دیگری ترجیح ندارد، نوبت به تغییر میرسه. خب اینجا لا محذوره در این که شارع حکم بکنه به نحو تغییر، چون هر کدوم از اینا مصلحت داره، مکلفم قادر بر مخالفت هر دو و اشتغال به ثالث هست. اون حساب اینجا رو دیگه باید تضاهم را قبول بکنیم. صور قبلی را تضاهم در صور قبلی را انکار کردید، اینجا باید تضاهم را قبول کنید. ایشو فرموده ولی مقتضای تحقیق اینه که اینجا هم جای اعمال قواعد تضاهم و اعمال تغییر نیست، اینجا هم حکم همون تساقطه. چرا؟ در این قسمت از اون نکته بله اینکه اماره غیر از مدلول مطابقی مدلول التزامی هم دارد، از اون نکته اینجا استفاده می‌فرماید. فرموده اینجا بله، ما درسته که اماره قائم بر وجوب جلوس وجوب قیام داریم که این اماره اقتضای مصلحت در اون میکنه، ولی فرق اینه که ما این دوتا خبر را با همدیگر متعارض حساب کردیم. وقتی متعارض شد، خبر اول که دلالت بر وجوب قیام میکند به دلالت التزامی نفی میکند وجوب جلوس را، به دلالت التزامی وجوب جلوس را نفی میکنه. بله، و خبر ثانی که وجوب الجلوس را بالمطابق اثبات میکند وجوب القیام را بالالتزام نفی میکنه. خب وقتی که بالالتزام نفی کرد، هیچ کدوم از این دوتا خبر در حقیقت حجت بر اون معدای خودش نیست تا بخواهد مصلحتی که در مورد معدا هست به وسیله قیام این خبر حادث بشود. طبعا اینجا مورد از موارد احراز مختزیه نیست، چون در اینجا بین خود اون دلیلینی که دلالت بر وجوب و امرین میکنه به خاطر به میان آمدن مدلول التزامی، به این خاطر بین دلیلین تعارض میشه. خب وقتی که تعارض شد و هر کدوم از اینها حساب بکنیم بلا معارض و بلا مزاحم نیست. وقتی بلا مزاحم بلا معارض نبود، طبعا اون مصلحتی که به خاطر قیام او میخواست پیدا بشه الان اون مصلحت پیدا نمیشه. روی این حساب این در این فرض اخیر هم ولو در بد و امر توهم و شبهه جریان تضاهم می شد، ولی بالمعال و با دقت معلوم می شه که اینجا هم از موارد تضاهم نیست. خب اینها این در این قسمت اخیرشون فرموده که یعنی این را به خصوصی به این نقطه وجود دلالت الزامی در قسمت اخیر استدلال کرده و فرموده اینجا هم تضاهم منتفی هست. تا اینجا حکم تعارض بنابر مسلک سببیت مبنیان علا احتمال این که قیام اماره موجب حدوث مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف بشود، یعنی در عمل خارجی مکلف بشه، که همون احتمال اولی که گفتیم ظاهر کلام اشعار بله مسببم همینه، بنابر این معلوم شد در کلام مرحوم های خویی اینا تفکیک شده صور تعارض، در هر کدوم از اینا به مناسبت اون خصوصیت و اون صورت بیان شده که حکم تساقط هست نه تغییر. ولی یه جواب اجمالی که در کلام مرحوم های تبریزی جامع نسبت به همه این موارد هست، اون جواب اجمالی مشکل را حل میکنه که در ما با توجه به اینکه اماره مدلول التزامی داره، همه این موارد رو یک جواب میتونیم از همه این موارد یک جواب بدیم به اینی که و اون اینه که در به خاطر وجود دلالت التزامی اون مصلحت که در غیر مورد تعارض حادث میشد به واسطه قیام اماره، اون مصلحت اینجا حادث نمیشود. روی این حساب علام مسلک همونطور که علام مسلک طریقیه مقتضای قاعده سقوط کلل خبرین هست، علام مسلک سببیت هم مقتضای قاعده اینه. مرحوم آقای خویی فرموده که اینا تا اینجا مربوط به احتمال اول بود، ولی احتمال دوم به احتمال سوم هم اینم باید ملاحظه بشه. احتمال دوم اینه که وجود قیام اماره موجب حدوث مصلحت در التزام به معدای اماره بشود که امر قلبیه، از سنخ عمل جوانهی هست لا عمل جوارهی. اینجا آیا داخل در باب تزاهم هست یا داخل در باب تزاهم نیست؟ در این قسمت مرحوم آخون فرموده بود چی؟ مرحوم آخون فرموده بود که اینجا بنابر این قول که موافقت التزامیه لازم باشد، اینجا با لا اشکال در این که این داخل در باب تزاهم مقتضیه، اینه دخول این مورد علا فی دخول این مورد فی باب تزاهم المقتضیه این واضح هست، ولی اشکالی که به این شق وارده اشکال مبنایی هست و اون اشکال مبنایی در کلام مرحوم آخون این بود که اصلا وجوب موافقت التزامیه لا دلیل علا وجوبهی نقلن بلا عقلن، دلیل نداره، یعنی اشکال مبنا هست، مبنایی من حیث المبنا. معنای اشکال مبنایی اینه که اگر من حیث المبنا ما قبول کردیم از جهت بنایی اشکالی وارد نیست. در کلام مرحوم آقای خویی همین اشکال مبنایی ذکر شده، فرموده که اینجا اشکال مبنایی وارده، چون این در حقیقت مشتمل بر این حرف که هم مسلک سببیت را شخص قائل باشد و هم بگوید قیام اماره موجب حدوث مصلحت در التزام می شود که موافقت التزامیه را هم واجب می کند، این از موارد است که از موارد التزام بالباطل فی الباطل، اصل مبنای سببیت که باطل هست، در این بنابر این مبنای باطل هم زائد بر او اگر کسی بخواد ملتزم به وجود موافقت التزامیه بشه، این میشه التزام به باطل فل باطل دیگه، میشه از این مورد یا به عبارت دیگر ظلماتون بعضها فوق بعض دیگه، و این روی بعدی هر دوتا باطله، هم اصل مسلک سببیت باطله هم وجوب موافقت التزامیه، این هم مبنای باطلی، ولی زائد بر این اشکال بطلان مبنا که بله که در کلام مرحوم آخوند هم مطرح شده، فرمودن که اشکال بنایی هم بله اشکال بنایی هم در اینجا پیدا میشه. به اون اشکال بنایی عبارت از اینه که همینجا با توجه به این که در مورد امارات مدلول التزامی وجود دارد و دلالت التزامی وجود دارد، اینجا به لحاظ وجود دلالت التزامی در اماره تکاذب بین دلیلین پیدا میشه. دلیل دال بر وجوب نماز جمعه، دلیل دال بر وجوب نماز جمعه، بله این فی حد نفسیهی اگه بود موافقت التزامیه میگفت به معدای اون باید ملتزم بشیم، ولی وقتی در کنار او روایت معارض اومده، روایت معارض به دلالت التزامی معدای خبر اول را نفی میکنه، در اینجا دیگه مفاد در حقیقت یک حکمی که دلیل بر او ثابت باشد بلا معارض باشد، ما یک حکم که در دلیل او معارض وجود نداشته باشه در بین نداریم تا التزام به او ممکن باشه، با فرض این که دلیل دوم نفی میکنه وجوب را، ولو به دلالت التزامی نفی میکنه به وجوب را، چجور التزام به وجوب ممکن میشه؟ التزام به حکم در جایی ممکن هست که دلیلی دلالت بر حکم داشته باشه و دلیل آخر نفی نکنه اون حکم را، ولی چون در محل در تعارض الخبرین در همه مصادیق تعارض اعم از تناقض به غیر اون دلالت التزامی وجود داره، اون دلالت التزامی دلیل دوم نفی میکنه حکم معدای اول را. وقتی حکم معدای اول نفی شد، یک طرف مثبت داشت یک طرف نافی داره، دیگه قابل التزام نیست. به عبارت دیگر اگر کسی موافقت التزامیه را واجب بداند، در جایی موافقت التزامیه واجب هست که اون حکم ثابت بشود به دلیل بلا معارض، به حجت ثابت بشود حکم، اونجا هست که موافقت التزامیه واجبه. ولی در تعارض خبره ما چه این حکمی نداریم. چرا چه این حکمی نداریم؟ ریشه این حرف برمیگرده به این که دلالت التزامی در امارات در اخبار حجیت دارد.